سیزده مرداد 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه ششم. قبل از ورود در بحث تعارض ضررین، یک قسمتش باقی بود. آقای نائینی رحمت الله علیه اون رو تنبیه مستقل قرار دادن و ما هم پیروی از ایشون بکنیم، ولی چون اون بحث طویل و زیلی است، الان اون بحث رو با میگذارم برای بعد، لذا تنبیه دیگری رو متذکر میشم. ولی یه بحث موند اینجا، یک بحث در تعارض ضررین موند. پس این طلب دوستان فی ما بعد انشاءالله به شرط حیات متعرض میشه. حالا تنبیه ششم. تنبیه ششم این است که آیا قاعده لا ضرر مشمول ضرر اعتباری هم می شود؟ مقدمتاً عرض می کنیم خدمت شما که می دانیم که ضرر علا قسمین است. یه ضرر حقیقی است و ضرر حقیقی نقصی است که به متضرر وارد می شود، یا به حسب طبیعت واقعی شی، مثل این که نقص در مال باشد یا نقص در نفس باشد یا در یکی از اعضاء بدن باشد یا نقص در ارض باشد. حالا میخواد این نقص در کمیات باشد، مثل ضرر مالی که میداد پولاش کم میشه، یا فرض بفرمایید زمینی دارد، خونه‌ای دارد، کوچیک میشه، کم میشه، یا میافتد تو خیابون، یا بفرمایید که به هر علتی نصفشو مجبور است بدد به دیگری، در نتیجه جاش تنگ میشه، یا این من نقص در کیفیات، مثل این که مریض میشد، در نتیجه حالش به واسطه مرض کیف حالش بد میشد، یا نقص در اعیان، یعنی یک شیء خارجی کم میشد، نعوذ بالله لا سمح الله نقص عضو پیدا میکنه، دستی پایی از او چه میشد؟ قطع میشد. توجه میفرمایید؟ اینم میشه نقص عضو که ضرر در منقصت در اعیان میشد. اینا ضررهای حقیقی است هر آنچه که گفتی. ثم ما یک ضرر دیگری داریم به نام ضرر اعتباری و اون نقصی است که نازل میشد و به کسی، به متضرر، در یه چیزی به حسب اعتبارش، و این اعتبار جنبه عقلایی دارد. حالا یا این اعتبار می تواند اعتبار اجتماعی باشد، می تواند اعتبار اقتصادی باشد، می تواند اعتبار مثلا سیاسی باشد، شما بفرمایید حتی علمی باشد. درست شد؟ مثلا فرض بفرمایید که جنسی رو شما خریده اید، ثمنش مؤجله، زمان یه چک دادید بابتش، چک داده اید، تاریخ چک شما رسیده است، فروشنده چک شما پولم تو حساب شما هست، فروشنده چک شما را نقد نمی کنه و با این نقد نکردن چک شما ضرر اعتباری اقتصادی میدید. مثلا فرض کنید بانک میگه آقا دست چک در شرط به شما بدیم که همه چکای قبلی چی شده باشد، به بانک آمده باشد، یه دونه چکت نیامده بانک، این چک کدومه؟ شما فحص میکنید میبینید چکی که پیش این آقاست نرفته پولو بگیره و پولم تو حساب هست و نمیره بگیره و بانک به شما چون یه برگه از چکای شما به بانک نرفته است الان دیگه دست چک نمیده. با دست چک ندادن مجدد شما چه میشوید؟ متضرر میشوید. خب این یک ضرری اعتباری اقتصادی است به شما. هاکذا این ضرر میتواند ضرر اعتباری اجتماعی باشد. فرض بفرمایید که یک کسی زنی گرفته است یا متعی کرده است، الان این ازدواج دوم یا این متعه اگر که پخش بشه خبرش برسد، از لحاظ اجتماعی او دچار چه میشه؟ دچار نقص اعتباری اجتماعی میشه. حالا به هر دلیل، به هر دلیل. ما بله واعظ سراغ داشتیم که پا منبرش بله قیامت بود، بعدش تو صف وایساده بودن که بگیرن و واعظ زن دوم گرفت و بعد دیگه نه تنها پا منبرش اجتماع نمی شد، کسی هم دیگه بعدش نمی گرفت، با اینکه فعل حرامم انجام نداده بود، زن گرفته بود، منتها خب زن دوم گرفته بود. توجه می‌فرمایید؟ اما از لحاظ اعتبار اجتماعی اعتبار خود به جوری که چند سال دیگه در اون شهر نتوانست بره چون کسی بعدش نمی‌گرفته بود، یعنی یهو اعتبار اجتماعی ضایع شد و از بین رفت. یا قضایای سیاسی همینجور. فرض بفرمایید که بله حالا مملکتی ما اونایی که محکوم میشن فرار میکنن میرن، بله در پاکستان نخست وزیر سابقشون محکوم شده بود، خودش و دخترش، و در لندن زندگی میکرد. بعد اینکه محکوم شد برگشت به پاکستان و در فرودگاه هم دستگیرشون کردن و بردنشون زندان و میدونست وقتی برگردد دستگیرش میکنن، اما به خاطر انتخاباتی که در پیش بود حاضر شد که برگردد به خاطر اینکه مثلا حزبش در اون انتخابات چه نشد؟ متضرر نشود. چون اگر بر نمیگشت حزبش در اون انتخابات متضرر میشد. توجه میکنید؟ بعضی وقتا بعضی از حرکات برای شخصی که در دنیای سیاست است ضرر سیاسی دارد. اونم یه ضرره. وقتی ضرر سیاسی دارد یعنی شخصیت سیاسی او چه می شود؟ از بین میرد یا تضعیف میشه. اینا همه ضرره. لکن ضرر اعتباری است. فرض بفرمایید باز مثل ضرر اقتصادی، مثل این که شخصی را حقوق عرفی اقتصادیش رو بهش ندهند، مثل حق التالیف. یک کتابی منتشر کرده، خب این یه حق التالیف داره. یه عده‌ای بردارن این کتاب رو منتشر کنن و حق تألیفش رو ندن، یا حق طبع، یا حتی در فضای در این چیز میگن آقایه این قضایای سی دی و اینا حق چی بهش میگن؟ کپی رایت. این حق کپی رایت، بله، این بردارن سی دی یک کسی رو خودشون تکثیر کنن منتشر کنن و حق و حقوق اون نفر اول رو بهش ندهن. خیلی خوب. خب اینا همه ضرر است و فرد متضرر میشه. خب کلام این است که ما شکی نداریم که قاعده لا ضرر ضرر حقیقی رو میگیرد و ضرر حقیقی را دفع میکنه. کلام در این است که آیا قاعده لا ضرر ضرر اعتباری را هم میتواند دفع کند و ضرر اعتباری را بردارد؟ به جهت این بحث میبایست که ما یه بررسی داشته باشیم در وجه شمول قاعده لا ضرر. ببینیم شمول قاعده لا ضرر چگونه است و در این مورد در دو ناحیه باید بحث بشه. ناحیه اولا بحث در این است که وجه شمول قاعده لا ضرر برای این نوع اضرار اعتباری وجه شمولش چگونه است در حالی که اینا ضرر اضرار حقیقی نیست، اینا ضرر اعتباری است. این وجه اول. وجه دوم این است که علا فرض این که قاعده لا ضرر شامل حال افراد اعتباری بشد، آیا شامل حال افراد اعتباری جدید هم می شود یا نه؟ این دوتا ناحیه رو باید بحث کنیم. ناحیه اولا یعنی یه قضایای اعتباری است که اینا قضایای اعتباری است جدید. فرض مثل کپی‌رایت آقا، مثل این که میگد من در فضای مجازی چی بهش میگن آقای این قدر من چه داشتم لایک داشتم، الان بعد این قصه من لایکام کم شد. یعنی به طور محسوس
از اعتبارم در فضای من درست کم.
بله دیگه، لایک ها مثلا 1000 تا 10000 تا لایک داشته، الان 10000 تا لایکش شده 1000 تا، 1000 تا لایکش شده 100 تا. خیلی خوب. خب لایکا مایکا اینا که زمانه بفرمایید، اینا چیزهای جدیده در قرن ما، در این دهه اخیر به وجود آمده است، قبلش که نبود است. آیا کلام همینه؟ آیا لازرر میتوند اینا را هم بگیره؟ یا لازرر اون ضررهای اعتباری عصر صدور روایت رو بگیرد؟ اگر اونا بگیرد فقط شامل حال این جدیدا نمیشه، چون لایک قدمت تاریخی ندارد که، فوقش یه دهه هست چند سالی. اگر نبگم شامل میشد، شامل حال اینم میشد. لذا باید بحث بکنیم آیا این امور جدید ضررهای جدید و تازه را هم که در واقع افراد اعتباری جدیده، آیا این افراد اعتباری جدید را هم میگیرد یا نمیگیرد؟ ناحیه اول بحث این است که ثابت کنیم شمول قاعده لازرر را برای امور اعتباری. دو طریق رو گفتند که از دو راه می شود لازرر را شامل حال امور اعتباری هم دانست. راه اول اطلاق لفظی، شارع مقدس به اعتبار اینکه در مقام تکلم و بیان طریقه‌ای به جز طریقه اهل محاوره اتخاذ نکرده است و خودش را فردی از افراد عرف قرار داده است در مقام تکلم، بنابراین وقتی خطاب میکند به وسیله یک لفظی، خطاب او قصد میکند از اون لفظ همون چرا که عرف قصد میکند. پس وقتی که لفظ ضرر را استعمال کرده است، مراد او از ضرر همون چیزی است که عرف میفهمند، که ضرر چه باشد؟ عرفی باشد. وقتی مراد از ضرر شد ضرر عرفی، بنابر این ضرری که در کلام شارع استعمال شده است اعم است از ضرر حقیقی و ضرر اعتباری، به جهت این که عرف ضرر را در هر دو مورد به کار می‌برد و در هر دو مورد هم حقیقت می‌داند. هم ضرر، چرا؟ هم ضرر حقیقی را ضرر می‌داند، هم ضرر اعتباری را ضرر می‌داند. بنابراین شارع اقدس وقتی که لازرر را استعمال کرده است، این مرادش از ضرر ضرر عرفی است و ضرر عرفی شامل حال ضرر اعتباری هم می شود. این می شود تمسک به اطلاق لفظی. پس بنابراین با تمسک به اطلاق لفظی میتوان گفت مراد از ضرر ضرر اعتباری هم هست. دلیل دوم، تقریب دوم، اطلاق مقامی. اطلاق مقامی رو اول برای آقایون معنا کنم تا فرقش با اطلاق لفظی معلوم میشه. ما در اطلاق مقامی به لفظ تمسک نمی کنیم. در اطلاق مقامی یه مثال بزنم بعد تعریف کنم. ببینید ما یه روایاتی داریم در باب وضو و یه روایاتی داریم در باب نماز. این روایاتی که در باب وضو و یه قسمش هم در باب نمازه بهش میگن روایات بیانی. یعنی میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه آقا این وضو رو برای من راستی رو من خودت بگیر من ببینم تو چطور وضو میگیری تا منم اینجوری وضو بگیرم. آقا میگن خیلی، شروع میکنن وضو رو از اول با تمام مستحبات و واجباتش براش گفت. وقتی این روایات رو نگاه میکنید شما میبینید همه واجبات وضو رو داره، حتی برخی از مستحبات را هم داره. و امام در مقام بیان واجبات وضو است. بنابراین اگر در وضو شک کردید آیا چیز دیگری هم واجب است یا نه، به اطلاق مقامی این روایات تمسک میکنید. میگون آقا اگر چیز دیگری واجب بود آقای حق پرست امام صادق باید میگفتن ولی نفرمودن تو اون روایات بیانی. در باب نماز میاد میگه آقا یه چهار رکعت نماز درست رو برای من بگو چجوری میخونن. آقا شروع میکنن از اذان و اقامه برای شروع میکنن تا تمام اجزاء رکنی نماز و غیر رکنی نماز و حتی برخی از مستحبات همه رو براش میگن. خب باز اگر شما در چیزی شک کردید آیا جزء نماز هست یا نه، به اطلاق مقامی این روایات تمسک میکنید که نه، اگر بود آقا میفرمودن، حالا که نفرمودن پس نیست. به این میگن اطلاق مقامی. توجه فرمودید؟ اگر جایی بتوانید اطلاق مقامی بگیرید اون جایی است که متکلم در مقام بیان تمام موضوع است. خب وقتی در مقام بیان تمام موضوع است و اون موضوع شما را اخذ نکرده است، شما به اطلاق مقامی تمسک میکنید و اون موضوع را چه میکنید؟ نفی میکنید. پس اطلاق مقامی تمسک به اطلاق لفظ نیست، تمسک به اطلاق مقام متکلم است که متکلم در مقام بیان تمام موضوع است. اگر شما بزنید اون میگون یا آشبرگ درست کنید، میگه آشبرگ رو با کجا درست کنم؟ مواد میخواد. شما میگون مواد شو بنویس کنم. مواد رو نوشت، همه رو داد به شما. شما رفتین بازار این مواد رو تهیه کنین، همه رو تهیه کردید، شک کردید آیا آشبر گوشتم میخواد یا نه، مرغم میخواد یا نه. تو لیستی که خانم داده اند که در مقام بیان ما یحتاج الیه آشبرگ است، نگاه میکنید ببینید گوشت توش نیست. صحیح هست به این اطلاق مقامی تمسک کنید و نفی کنید احتیاج به گوش رو وقتی شک میکنید، یا صحیح نیست؟
متکلم حکیم باشه صحیح.
خانم که از حکیم بالاتره از همه ایمان نیورده. وقتی در متکلمی در مقام بیان تمام موضوع خودش است، وقتی در مقام بیان تمام موضوع است، شما دیگه تمسک به این اطلاق بکنید، میگون این همه رو گفته، اگر گوش یا مرغم دخیل بود اونم میگفت، حالا که نگفته پس گوش و مرغ دخیل نیست. این میشه تمسک به اطلاق مقامی. منطور شما باید احراز کنید که متکلم در مقام بیان تمام موضوع است. اگر متکلم در مقام بیان جزء الموضوع باشد دیگه فایده نداره، دیگه اطلاق مقامی نیست. یعنی
با اطلاق لفظ
یعنی اگر گفت که
اطلاق لفظ هم در مقام بیان
نه عرض میکنه، عرض میکنه در اگر به شما گفت این لیست رو بگیر و بیا تا بقیهش رو بعد بگم، پس معلوم میشه چی؟
دیگه
اطلاق ندارد، اطلاق مقامی ندارد، چون جز الموز خودش میگه بقیهش رو بعد بگیر و اینا رو بیا حالا تا بقیهش رو بعد. اما اگه گفت نه همینا رو میخواد، اینا رو بگیری و بیای برات آشپرد رو میپزن، درست شد؟ این میشه اطلاق مقام. فرقش اطلاق لفظی تمسک به چیست؟ تمسک به اطلاق لفظی، به لفظ شما تمسک میکنید. اینجا
دلیلش همون مقام بیان است.
به لفظ اطلاق رو از لفظ میگیرید، اینجا اطلاق رو از لفظ نمیگیرید، اطلاق را از فعل متکلم میگیرد. میگوی متکلم من در مقام بیان است، در مقام بیان فقط اینا را گفته، پس بنابراین غیر اینا را نگفته، پس غیر اینا دخالتی نداره.
نه تو اونم همین بحثش همه، تو هم اطلاق لفظی هم متکلم در مقام بیانه
اون که مقدمات حکمت است، بنابر این که اعتبار داشته باشد یا نداشته باشد که گفتیم نداره. خب
اطلاق لفظی
از حق لفظ، لفظ وقتی گذاشتیش خودش میره، متوجه شدی؟ وقتی شما گفتید ما، این کلمه ما اطلاق دارد، شامل جمیع اقسام ماء میشه، مثل خود آب که میریزه زمین میره. و آب از قدیم میگفتن آب چیکار میکنه؟ آب راه خودش رو پیدا میکنه میره، آب وای نمیسه که میره. خب ها کذا بفرمایید که اطلاق لفظی هم خود اطلاق لفظی خودش جاری میشه. نه مقدمات حکمت خیلی اصلا قبول ندارم، خیلی ها سه تا که شما میدون نمیدونن، یکی میدونن، فقط میگن متکلم در مقام بیان باشه. خیلی ها اینم قبول ندارن که در مقام بیان باشه، میگن متکلم داره حرف میزند دیگه، پس در مقام بیان است، پس چی میخواد بگه؟ خیلی خوب، پس بنابراین یعنی اصل رو در متکلم میگذارن در مقام بیان، هرگاه که خلاف این اصل احراز بشد میگن خب هیچ اطلاق نداره. اما وقتی دارد حرف میزنه اصلش اینه که در مقام بیان است دیگه. اگر شما رو منبر دارین یه حرفی رو میزنین، اصل اینه که در مقام بیانین دیگه. اگر آخر منبر یا بعد جملات گفتین نه اینا رو شوخی کردم، اینا رو ولش کن، خب این قرینه میخواد. اگر که این رو نگون، اصل اینه که در مقام بیان. بنابرای اجازه تا سواله ایشون روشن. اطلاق لفظی خود لفظ است که داره جاری و ساری میشه. اطلاق یعنی یله و رها. خب زنو میگن مطلقه، یعنی وقتی که شوهر داره گیر، افسارش یه جا بسته است، هر کاری نمیتوند بکنه. وقتی که طلاقش دادن چه میشن؟ آزاد میشه، رها میشه، دیگه حالا هر جا بخواد میرد، به هر کی بخواد میدد، هر کاری بخواد میکند، آزاد شد. طلاق یعنی رها، آزادی. خب اطلاق هم یعنی هم اطلاق لفظی خود لفظ جاری و ساری میشه و مصادیق مختلفشو میگیره. شما در اطلاق مقامی اصلا تمسک به لفظ نمی کنید، تمسک به مقام متکلم می کنید. پس اصلا اطلاق مقامی تمسک به فعله و تمسک به لفظ. می گون این متکلم در مقام بیان تمام موضوع است. وقتی در مقام بیان تمام موضوع است و غیر این مواردی که عرض کرده چیز دیگری رو نگفته است، پس معلوم میشه چیز دیگری دخالت ندارد. به این میگن اطلاق مقامی. خیلی خوب، ما میگم خدمت شما ببینید آیا در ما نحنفی هم منتا در اطلاق مقامی باید احراز کنید که متکلم در مقام بیان است. اینو باید احراز کن، متکلم در مقام بیان تمام موضوع است که میگه. حالا این اطلاق مقامی هم در باب بفرمایید ضرر اعتباری جاری است، چون شارع اقدس وقتی لا ضرر رو گفته است، خیلی خوب، در مقام بیان نفی همه اقسام ضرر است که در شریعت مقدسه هیچ کدام از اقسام ضرر وجود ندارد. پس در مقام بیان نفی همه اقسام ضرر است. پس وقتی در مقام بیان همه اقسام ضرر است، ضرر اعتباری را هم شامل می شود. پس شما از دو راه می توانید استفاده کنید، یکی از اطلاق لفظی که ضرر اعتباری را هم شامل می شود و یکی از اطلاق مقامی. پس ناحیه اول بحث روشن شد و اون ناحیه این است که آیا ادله لا ضرر شامل حال ضرر اعتباری هم می شود؟ میگم بله، شامل حال ضرر اعتباری میشود. یعنی شما جائز نیست که به کسی ضرر اعتباری وارد کنید، و اگر ضرر اعتباری بخواد به کسی وارد میشود، بله بفرمایید شارع اقدس از وارد شدن این ضرر اعتباری جلوگیری میکند، میگه نه این ضرر نباید که به او وارد بشه. بیام سر ناحیه دوم بحث. خب این بفرمایید که ضرر اعتباری اقسامی دارد. یه اقسامیش هست که این اقسام اقسام قدیمی است، در عصر رسالت و عصر صدور روایت این اقسام ضرر اعتباری وجود داشته است، و یه اقسامش هست که اینا اقسام مستحدثش هست، مستجده هست، جدید است. آیا هر دوتا ضرر اعتباری رو میگیرد یا فقط اونهایی که در اصل رسالت بوده است میگیرد؟ به جهت بررسی این مطلب میبایست ما چند نکته رو خدمت شما عرض کنیم. نکته اول این است که عنوانی که در کلام شارع وارد میشه و برای اون عنوان یه افراد و مصادیق حقیقی وجود دارد و یه افراد و مصادیق غیر حقیقی وجود دارد، یعنی افراد و مصادیق اعتباری یا افراد و مصادیق که با عنایت و مجاز شما اونها رو فرد و مصداق میگیرید. اینا بر چند قسمه. میگم آقا این افراد و مصادیق بر سه قسم است. قسم اول اون مواردی است که اونی که شما دارید فرد میگیرید، این فرد برای عنوان میگیرید از جهت خطا در تطبیق، یعنی عرف کسی را فرد میگیرد برای و مصداق میگیرد برای مثلا کلمه عالم، در حالی که خطا کرده در تطبیقش، چون دیده است که عمامه بزرگی دارد و ریش بلندی دارد، عرف دچار خطا شده و گمان کرده است انهو عالمون. این خطا در تطبیق و نتیجه خطا در تطبیق این است که وقتی شما به عرف متذکر بشین که عمامه بزرگ و ریش بلند داله بر علم نیست، از این خطا و اشتباه خودش چه میشد؟ متنبه میشد و باز میگردد. این یه ارتکاز عرفی است که این ارتکاز عرفی سبب خطای در تطبیق میشد. این ارتکاز عرفی درست نیست. این ارتکاز عرفی اعتبار ندارد. این سبب خطا در تطبیق میشه و خطا در تطبیق بله قابلیت این دارد که شما با توضیحی که به عرف میدهید عرف رو بیدار کنید و متوجه خطا خودش بکنید. بنابراین این ارتکاز عرفی اعتباری ندارد. قسم دوم یه ارتکازی است که ارتکاز فردیت است برای یک عنوانی از باب انشاء نه اخبار، به حیث که عرف اون فرد را فرد حقیقی برای اون عنوان می دوند. لکن عنوان انشائی است نه اخباری. مثلا احترام، شما میگویید که مراعات احترام پدر مادر عالم، بفرمایید اینا لازم است. خب این احترام یک افراد حقیقی دارد. افراد حقیقیش این است که شما مثلا امرش رو اطاعت کن، امتثال امر بکن. یک افراد عرفی دارد، این فرد عرفیش با عنایت خارجیه و ارتکازات عرفیه داخل در عنوان احترام میشه. مثلا پا شدن جلویش پای شخصی که شما به عنوان احترام او در مقابل پای او بلند میشید، درسته؟ خب اینم یه قسم احترام هستی، ولی این احترام حقیقی نیست، احترام عرفی است. با عنایت شما این رو داخل در احترام کردی و با ارتکاز عرفی داخل در احترامش کردی. خیلی خوب، در این قسم از افراد اعتباری شکی نیست که این افراد هم که افراد عرفی باشند که با عنایت خارجی و با ارتکاز عرفی داخل می شوند، اینام در اون جایی که میگد توقیر مشایخ واجب است، در اون جایی که میگد احترام پدر و مادر واجب است، این مصادیق هم داخل میشن، ولو اینا بعد از عصر صدور روایت چی شده باشد؟ عرف شده باشد و باب شده باشد. اروزا بله که کلا و اینا مردم میذاشتن در مقابل یک بزرگی که میخواستن احترام بگذارن، چه میکردن؟ کلا از سر بر میداشتن. این کلا از سر برداشتن مصداق باشد برای احترام، این اولا یه امر عرفی است، حقیقی نیست. ثانیا جزء امور مستجده، مستحدثه و جدیده، درسته؟ زمان صدور آیات و روایات یه همچی احترام عرفی ما نداشتیم. این احترام، احترام عرفی جدید است. حالا که احترام، ببینید، پا شدن و قیام کردن به احترام کسی، چرا؟ اینو شاید شما بتونید بگم در عصر صدور روایاتم بوده، با اینکه اینم یک احترام چیست؟ اعتباری است. شما پا هم که نشین اتفاقی نمی افتد. پا شدن یه اعتباره، احترام اعتباری است. این احتمال، این احترام اعتباری، این شاید در اصل رسالت بوده، اما کلا برداشتن که در اصل رسالت نبود است که. چون کلا به این وجهی که بله مدت‌های قبل باب شد و بعدم برداشتن این کلاها به عنوان احترام، این جدیده، بعد اصل رسالت و صدور روایات است. آیا اینم شامل حال احترام میشد یا نه؟ میگم بله. اگر در یک اجتماعی عرف این اجتماع کلاه از سر برداشتن رو احترام حساب کرد، بله اینم شاملش میشه. پس بنابراین اینجوری هم احترام بگذارد، اینم شامل حال احترام میشه.
احترام نظامی چی؟
اونم شامل میشه منتفقت
عرف میشه.
بله اون در عرف نظام، در عرف نظامی اون اون یک احترام است. اما شمایی که غیر نظامی هستید، شما بله یه چنین احترامی اون عرف شما نیست. ممکنه یه نظامی همون جور به شما احترام بگذارن، چون اون نظامی است و در عرف نظامی اگر کسی احترام گذاشت، شما باید همون احترامو چه کنید؟ متقابلا جواب بدهید. اما اگر اون احترام نظامی رو به من و شما که نظامی نیستیم گذاشت، جواب نظامی بر ما لازم نیست. بلکه حتی میگن اگر غیر نظامی جواب نظامی بدهد چه میشد؟ اهانت حساب میکنن. توجه کردی؟ یا اگر غیر نظامی احترام نظامی بگذارد، بازم اهانت حساب میکنن. یعنی اگر نظامی چه کند؟ خبردار بایستد و سلام نظامی بدهد، احترامه. در مقابلش اگر نظامی هم هست، اونم سلام نظامی به امیدد و احترام متقابل میگذارد. اما اگر منی که غیر نظامی هم به یه نظامی اینجور سلام بدم، توهین تلقی میشه. نه تنها احترام نیست، بلکه توهین. اگر نظامیه به من اینجور سلام بده، توهین تلقی نمیشه. ولی باز اگر منم جوابش اینجور بدم، باز توهین تلقی میشه. حالا از بله، حالا از باب اتفاق برای اینکه بفهمین این مرد چقدر نادان است. بله این وقتی میخواد سوار و پیاده بشه از هلیکوپتر مخصوصش آقای ترام، خب نظامی ها اونجا هستن برایش سلام میده، اینم سلام نظامی و نظامی جواب میده، در حالی که به حسب ظاهر جواب سلام نظامی از غیر نظامی به نظامی توهینه. منتها این دیگه حالیش نیست این حرفا. بگذاریم. خب
استاد ببخشید، من هر کش میتونم جایی که احترام واجبه بسه پدر و مادر، اگه مثلا بلند نشیم جلوشون، این یعنی ترک این احترام کردیم، بی احترامی شد.
بله بله. لذا اگر فرزند مادری نظامی است، به مادرش یا پدرش سلام نظامی میدهد، احترامه. اما من و شما که نظامی نیستیم، اگر اون سلام نظامی رو به پدر و مادر بدهیم، اهانته. ما یعنی مسخرش داریم میکنیم. پسر نظامی سلام نظامی بدهد، احترامه. اونی که غیر نظامی است اون سلام رو بدهد، اون احترام نیست. بگم اشکالی ندارد، حتی اینا رو هم شامل میشه. یعنی یه بار دیگه میگم، یعنی اگر یک فردی داریم که این فرد فردیست به جهت برای یک عنوان انشائی و ارتکاز فردیتش برای اون عنوان انشائی محرز است، ولو این عنوان جدید و مستحدثی باشد، چون مال عنوان انشائی است، میگم نص شامل حالش میشد. قسم سوم، باز همین قسم دوم است با یه اضافه، یعنی فردیت این فرد به جهت ارتکاز عرفی فرد میشد برای این مطلب انشائی، همون جور که در قسم دوم بود. اما فردیتش برای این عنوان اختصاص دارد به اون عرفی که اون رو انشا و ایجاد کرده است، ولی در نزد عرف، عرف عام، این فرد مصداق نیست برای اون عنوان. درست شد؟ یعنی یه عرف خاصی، یه عرف خاصی این را مصداق می داند، اما عرف عام این را مصداق نمی داند. توجه فرمودی؟ آفرین. مورد قبلی عرف عام قبول میکند این را. یعنی شما فرض کنید یه شاگرد نظامی دارید، شاگرد نظامی شما میخواد به شما احترام بزند، با سلام نظامی احترام میدن. این را همه میفهمند که این نظامی با این سلام نظامیش به شما چه کرد؟ احترام کرد. پس بنابراین این عرف خاصی است، سلام نظام، که این عرف خاص مورد پذیرش عرف عام هم قرار گرفته است. درسته؟ به شما وقتی میخواد سلام بده، سلام نظامی میده، سلام نظامی عرف خاص. اما این عرف خاص در عرف عام هم سلام حساب می شد و احترام مورد پذیرش است. اما اگر در جای عرف خاصی برای احترامی باشد، ولی این عرف خاص را عرف عام چی؟ نپذیره، آیا این را هم شامل میشد یا شامل نمیشد؟ توجه فرمودی؟ همین. الان عرف خاص میپذیره، اما عرف عام نمیپذیرد. اینجا ما تفصیل قائل میشیم. میگم این عرف خاص، اگر این عرف خاص زمان صدور روایات هم بوده است، بازم میگم شامل حالش میشه. اما اگر این عرف خاص در زمان نزول روایت و صدور روایت نبوده است و عرف خاصی است که جدیداً احداث شده است، توجه می‌فرمایید؟ میگم نه اطلاق لفظی میتواند او رو بگیرد و نه اطلاق چی؟ مقامی. فرض بفرمایید عرف خاص یه منطقه‌ای یا یه خانواده‌ای این است که وقتی می‌خواهند مادر عیالشون رو احترام بکنند، احترام مادر زن، بله، احترام مادر زنش این است که لب‌های مادر زنش رو ببوسند، لب بر لب بگذارم. یه خانواده یا یک بفرمایید یک عرف خاص اینجور. خب حالا میگد در اسکیمو هایی. حالا فرض کنید در یه خانواده ای، بله این عرف خاصه این باشه، یعنی اگر ببینید الان در اروپا این عرفه، اگر شما به مردی برخورد میکنید با او چه میدید؟ دست میدید. در اروپا خانم ها رو به جای دهن دست میدن، همچی میبوسن. یعنی خانم را اگر نبوسیدی احترام نگذاشتی. توجه میکنی؟ خب این یه عرف خاص مختص به اروپا هم هست. شما خانم اروپایی را اگر باش دست ندادی بی احترامش، اگر دست دادی نبوسیدی بازم بی احترامی شد. البته لبش رو نمی بوسن، دار گونه هاش رو می بوسن. بله. کاش بقیه هم اندازه شما می فهمید. خیلی خوب، این عرف خاص، عرف خاص احترام، و این عرف خاص احترام جدیده. در عصر صدور روایات که احترام پدر و مادرت رو داشته باش و اینا، این نبود که. این عرف هم عرف عام نیست، تمام دنیا اینجور نیست که اگر یه خانمی و شما نبوسیدید بهش احترام نگذاشتید. در بین مسلمان ها اگر شما یه خانومی رو گرفتین بوسیدین، تازه زنه احساس میکند موجب چی قرار گرفته؟ احساس میکند مورد تعرض جنسی قرار گرفته است و یه تو گوشی هم میزند بیخی گوشی شما. درسته؟ پس این عرف مال عرف خاص، عرف عام نیست. و ظاهرن این عرف خاص حتی در اروپا هم یه عرف خاص چیه؟ جدیده، قبلا نبوده است، ولی الان عرف در اروپا است. آیا شما این فرد رو هم میتونید داخل در احترام بگیرید؟ پس فرقش با قسم دوم این شد که در قسم دوم عرف خاصیست که اون عرف خاص را عام میپذیرد و او را مصداق میداند برای اون امر انشائی که احترام باشد. چون احترام امر انشائی است دیگه، شما ایجادش میکنید. اما این عرف، عرف خاصی است که عام نمیپذیردش، مخصوص یه افراد خاص، منطقه خاص، شهر خاص، قوم و قبیله خاص، و عام این را قبول نداره، انکارش میکنه. این را میگم اگر در عصر صدور روایات این عرف هم بوده است، اطلاق مقامی او را میگیره. اما اگر در عصر صدور روایات این عرف نبوده است، به تبع اطلاق مقامی و اطلاق لفظی هم چون اون موقع نبوده است، شامل حالش نمیشد. بنابراین در این فرض میام و قائل به چه میشویم؟ قائل به تفکیک که آیا جدید الاحداث است یا قدیم الاحداث است. اگر جدید الاحداث است اطلاق شامل حالش نمیشد، اما اگر قدیم الاحداث است چرا؟ هم اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی شامل حالش میشد. اینایی که برای شما گفتم نه، بله دیگه، بله، اطلاق مقامیش از باب عدم الرد میشه و اطلاق لفظی شامل حال این هم میشه. خب حالا بیام سر لازرر خودی. لا ضرر رو گفتیم، ضرر اعتباری هم داخل میشه، هم به اطلاق لفظی هم به اطلاق مقامی ضرر اعتباری هم داخل در لا ضرر میشه. یعنی خوب توجه کن، یعنی آقا زن گرفتن امریست چی؟ مستحب. مباهیش که مباه است، لکن از مباه هم جلوتر است، استحباب دارن. حالا یک عالم دینی است، عالم دینی اگر زن بگیرد، زن دوم، شخصیت دینی او مورد چه قرار میگیرد؟ مورد ضرر قرار میگیره، یعنی متضرر میشه. برای شما گفتن در همون روزگاری که آیت الله خویی در نجف 4 زن دارن، آیت الله گلپایگانی در قم 1 پیر زن دارن و زن دوم هم نمیتوند بگیرد. چرا نمیتوند بگیرد؟ شرعن که جایز است. وجهه اجتماعی او در بین مردم اگر زن دوم بگیرد چه میشد؟ متضرر میشد. آقای گلپایگانی که میگفت، خدا بیا رحمتش، میگفت این قومی ها میان تو آشپزخونه ای من، در قابلمه ای منو ور میدارن که زنم گذاشته بار برا زور. ببینن امروز زور زنی من چقدر گوش بخته، دهناره، دوتا دهناره، یه سیره، دو سیره، توجه میکنی؟ یعنی اینقدر حساسن که میرسن تا تو قابلمه آقارم برای نهار زورش، میبینن که یه وقت آقا زیادی گوش نخوره، نقرس بگیره. ما اینو از آقای گلپایگانی شنیده بودیم، بعدها دیدیم که عجیب ایشون درست فرموده است. زنا همسایه خونه ما میمدن در قابلمه ما رو هم ور میداشتن نگاه میکنن. ترجمه میکنیم؟ بله. به زنم گفتم این زنه که میاد اینجا چیکار میکنه؟ در قابلم میرم میره ورداره. زن همسایه بود میمد خانه ما، گفت بله میره در قابلم ورم داره میدوند من چی بختم. یعنی یه عده یعنی اینجوری هست. حالا شما از شما میخوایی فضول بذار، میخوایی هرچه بگذار، اینا حالشون این است. وقتی که داستان این است در یه چنین اجتماعی، اگر آقا زن دوم بگیره به اون میگن این دنبال شهوت را نیست، دنبال دنیاست، اینا باید عالم دینن، به فکر آخرت باشن، به فکر این جور داستان. بنابراین توجه میکنید این زن دوم گرفتن با اینکه امر مباح بلکه استحباب دارد، وقتی موجب چیه شما میشد؟ موجب ضرر اجتماعی به شخصیت شما میشه. و این ضرر، ضرر چیست؟ اعتباری است. اعتبار شما در نزد عامت الناس چه میکند؟ افت میاد پای. درسته یا نه؟ این میشه ضرر اعتبار. میگم آیا لا ضرر ضرر اعتباری رو هم میگیرد؟ یعنی اون عملی که حتی مستحب است، وقتی اون عمل مستحب بیاد تو دستگاه شما، عرف این رو برای شما بد میداند و ضرر حساب میکند، اون استحباب نسبت به شما میرد، لا ضرر ورش میداد. دیگه باشه، هر چی شما میخوان اسمشو بگذارید. الان شما افت پیدا میکند شخصیتی، لذا امام صادق تو اون روایت به اون دوتا شیعی که از شخصیتهای شیعه بودن تو کافیه، وقتی میان مدینه میگن من بر شما متعه را در مدینه حرام کردم، چون شما رموز تشیع هستید. همه میدونن با من جعفر بن محمد ارتباط دارید. الان برید در یه خانه ای در مدینه متعه بکنید و این مطلب لو برن، درسته؟ یعنی بفهمن شما اونجا رفتین، چون متعرم که اونا چه میدانن؟ اونا متعرا حلال نمیدونن که حرام، متعرا میگن زناست. میگن اصحاب جعفر ابن محمد زناکار، و در نتیجه این حرف رو که به شما بزنن آبروی من جعفر ابن محمد هم میره. بنابراین مادام که شما اینجا در مدینه هستید من متعه را بر شما حرام کرده ام. این روایت از چه بابه؟ متعه که حلاله، از هم بابه. یعنی این برای یا خود اون دو نفر یا از اون دو نفر بالاتر برای خود امام ضرر دارد به عنوان ضرر اعتباری. چهره قدس و تقوای امام در عرف مردم از بین میره، این ضرر اعتباری است. این ضرر اعتباری لا ضرر برمیده، یعنی فعلی که جواز داره یا فعلی که حتی استحباب داره، چون متعه داخله در نکاح، نکاح مستحب است. این نکاحی که مستحب است وقتی پای ضرر وسط میاد، اونم ضرر آبرویی، اون جواز یا اون استحباب چه میشد آقا؟ برداشته میشه.
مطلب مورد خاص میتونم مثلا در اسفحانی آقوان اکثریت باشیه هست، الان مورد نکوبشه از این پولی دفتر یشته.
اگر شما مطمئنین که علنی نخواهد شد مشکلی ندارد، اما اگر فرض بفرمایید در یک جایی هستید که احتمال این که علنی بشود داده می شود و اون علنی شدن برای شما ضرر چه دارد؟ ضرر آبرویی دارد، و شما یک شخصیت دینی هستید، شما حق ندارید این کار رو بکنید.
اونجا در از کار رو چیدی که مورد ستایش شرعه و مورد نکوبش قرده و قردن اشتریت ما شیعه هست، مثل همین مطبه منو چطوری ما به حرام بشیر میکنیم به نفت قرد؟
برای اینکه عرفه که آب روی شما رو تنظیم میکنه. تا فرهنگ سازی دون تکمیل نشه نمیتونید انجام بدید. شما مهمان که دارید، اونی که مد شده است و ستایش شده است، این است که شما مهمان خودتون رو چه بدارید؟ اکرام کنید و گرا اکرم ضیف ولو کانه. حالا شما این اکرام ضیف رو که میخوان بکنید به اقسام میشد، یکیش هم این است که یه سفره خوب جلوش بندازید. حالا جایی شما هستید اگر سفره خوب بندازید، بله، مورد این میشد که آبروی خودتون و مهمانانتون برود. سمسید بله، سفره خوب انداختن جلوی مهمان که کار بدی نیست که. شما اموال شخصی دارید، از اموال شخصیدون یه سفره پاکیزه جلوی مهمانتون پهن کردی. یه نامردی از این سفره شما و مهمانان شما عکس گرفت و اون عکس را منتشر کردن تو فضای مجازی، آبروی شما و مهمانانتون همه رو برده. حالا از بیت المال هم که نباشن، نگفت از بیت المال، میگد که ببینید در جایی که مردم نون ندارن بخورن اینا بر سر چه سفره هایی بینیشون. درسته؟ اینجا میگم همین داستان که اکرام مهمان شماست الان ضرر دارد، هم برای مهمان شما هم برای خود شما، شما از این ضرر چکنید اجتناب کنید. یعنی این الان فعل مستحب که ضیف دون رو گرامه، لذا همون یه چلو خورش، یه چلو مرغ، یه دست غذا بذار جلوش، سفره‌دم خیلی رنگینش نکن تا آبرو، نه آبروی خودت برد نه آبروی مهمانت برد. اینا جاهایی است که عرف بله در مقابل شر وای میسن و در نتیجه شر باید که با احجای اینا موجب ضرر میشد، ضرر اعتباری و آبرویی. وقتی موجب ضرر اعتباری و آبرویی شد، شما میبایست ازش اجتناب کنید که اون ضرر اعتباری و آبرویی به شما نخورد، ولی اگر اجتناب نکردید متضرر میشید. خیلی خوب. و شما حق ندارید که آبروی خودتون رو ضایع کنید، بریزید، تزیه کنید. یعنی چی؟ بله. اونو ببینید عرف، عرف عامه، عرف عام کدوم رو میگه؟ عرف خاص نه. نگفتیم زیری پا بگذارید، بگم لحاظ عرف باید بشه. اولا
که در واجب باطنی،
خب اجازه نه میاد تو، تو بفرمایید قاعده لازرر که جاری شد دیگه همه جا میاد. باز ملاحظه بفرمایید که پس ببینید در این موارد چشم بذاریم
تعارضان ما فرض میگیریم که هر دو تاش در عرف، عرف عام هست.
گفتم عرف عام مقدمه، میگون دو
عرف عام هست. عرف عام
نه، عرف عام
مثلا عروسی بعد میگیریم یه اختراع،
عرف عام
یه خورش بذاریم،
عرف عام
عرف عام یه نقاش سبوکر مهمونشو برای چی
نشد. عرف عام یه حرف میزنه، یا میگه سبک کرد یا میگه زیاده روی کرد. عرف عام نشد. پس میشه اون عرف میشه عرف خاص. پس اجازه
عرف عام اگر ما هم
منباشه کش نمیده، میگه عرف، این عرف که دو تا حرف نمیزنید هر دوش هم عام باشد که این تناقضه.
چرا؟
لا اله الا الله.
به شخص شما میگن آقا شما وعده عروس گرفته باید زر خود
خب درست بذاریم. خب
همون
همون آم یک
ایشون
آخونده زنست
تو
دعا
برده
آخه آخرشه
نمیفهمه
چی
کار
کنه.
آه
پس اون عرف آم نشد،
اون
عرف میگه نه، این عرف اجازه. عرف آم، آم وقتی شد عرف یه حرف میزنی دو تا حرف نمیزنی. اگر آم میست که عرف آم میست که دو تا حرف میزنی خودش هم نمیفهمه چی میگه. ولی اجازه، ولی عرف خاص میتونید شما دو تا عرف خاص داشته باشید. یه عرف خاص بگه درست کرد، یه عرف خاص بگه اشتباه کرد، اون میشه عرف خاص. دیگه عرف عام نیست. نه عرف عام یک حرف میزنه. ده خب دو تا حکم نمیتوند عرف صادر کنه، یه حکم صادر
از دهت این که عروسی مثلا میگه یک تمام.
پس این میشه عرف خاص.
مثلا عرف اصفهانی ها یه جای دیگه هم هست، اصفهان یه خورش یه مثلا مرغ تو شب عروسی بده، این سبکه، مهمون سبکش کرد. از دهت این که این آقا مثلا روحان
خب پس بنابراین دو جهت نیست. اون جهت آخوندیش میگه در مهمانی علی نحو عام عروسی چند نوع قضا متداول است، لکن فی عرف عام. اما اگر بانی آخوند است باید که به دو تا مثلا ماکسیموم اکتفا بکنه. پس عرف عام در مورد غیر آخوند میگه چند رقم قضا اشکالی نداره، نسبت به آخوند که رسید چند رقم قضا رو اشکال میگیره. توجه میکنه میگه که نه، چند رقم برا آخوند نمیشه. پس عرف عام اینجوره، یعنی غیر آخوند را عروسیش را با عروسی آخوند جدا بکنه. اگر عرفی باشد که همون آخوند را بگد مفصل عروسی رو بگیرد اشکال نداره، یه عرف دیگه هم میگد اشکال داره، این دوتا میشه عرف خاص دیگه. این دوتا عرف عام نمیشد، چون شما دو تا عرف عامی که در خلاف هم باشد که نمیتونید داشته باشید، اینا میشد عرف خاص. عرض ما این بود، ببینید اگر ضرر اعتباری است و این ضرر اعتباریه که عرف این رو برای شما ضرر تلقی میکنه و این عرف خاصم حتی باشد ولی عام این خاص رو پذیرفته است، میگم این نوع ضررهای اعتباری هم شامل حال اطلاق لفظی و اطلاق مقامی میشه و لا ضرر ورش میدارد. اما ضرر اعتباری عرفیست به عرف خاصی که عرف عام او رو نپذیرفته، میگم این عرف خاص اگر در عصر رسالت بوده است بازم میگم شامل حالش میشه، اما برش میگم. اما اگر این عرف خاص در عصر رسالت نبوده است، اینه دیگه نمیتونیم بگم اطلاق میگیرده. مثال برای شما بزنم خارج از لازرر، که این بحث از بحثی که الان برای شما میگم از بحث لازرر مفید تره. ما داریم که در روایات زنانی که شما اونها را چه میکنید؟ امر به حجابشون میکنید و حجاب رو مراعات نمیکنند، نظر کردن به اونا بلا ریب ولا شهوتن اشکالی ندارد. و آقایون مثال میزنند به زنان چی؟ زنان اشاعر و اینا، که اینا یه مقداری از موشون رو بیرون میگذارند و اینا هرچی هم بهشون بگن ترتیب اثری نمیدهند، میگن اشکالی ندارد. اگر کسی، بله حتی نصوص هم اذا نهو لا ینتهو، اینا رو میگه اشکالی نداره. درسته یا نه؟ این عرف زمان صدور روایت است. اگر الان یه جایی عرف شده است، درسته؟ این همونه که بهش میگن الان حجاب عرفی در مقابل حجاب شرعی، درسته؟ یه حجاب شرعی داریم، یه حجاب عرفی. میگم حجاب عرفی هم اونم حجاب، اشکالی نداره. منتها حجاب عرفی پوششش خیلی چیه؟ کمتر است نسبت به حجاب شرعی. میگم اون حجاب عرفی که در عصر صدور روایات و عصر ظهور معصوم بوده است، اون حجاب عرفی را مراعات کردن اونم اشکال نداره. یعنی حالا یه قدری از موش بیرون است اشکال ندارد، یعنی به این که نگاش کنی اشکال نداره، ولی برای خودش باید بپوشونه، ولی حالا نیم پوشونه، هرچی هم میگن توجه نمی کند. یه مقداری مو بیرون است، یه مقداری گل گردنش واز است و امثاله. یه وقت چون این اون وقت هم بوده است، لذا میگن ما وقتی نحیشون بکنیم اینا نحی رو گوش کنیم. یه وقت میاد یه عرف جدیدی حادث میشه و این عرف در اصل رسالت نبوده است. نه، برهنگی زنانه و برهنگی در یه جایی عرف میشه. جوهر مودی مثل الان در کشورهای غرب که تقریبا برهنگی یا نیمه برهنگی، بله حالا برهنگی کاملا نگم، نیمه برهنگی، نیمه برهنگی الان اونجا عرفه، درسته یا نه؟ خب آیا این عرفم شامل حال اون عرف میشه؟ درجه شدی؟ آیا این عرف، چون این عرف خاصه، جدید الاحداث هم هست، این برهنگی روزگار ما به این گستردگی، این حالت سابقه ای ندارد، حتی تو غرب هم ندارد. خب الان این برهنگی عرف شده، آیا این برهنگی هم که عرفه شامل حالش میشه؟ یعنی اینم نگاه کنی اشکالی نداره؟ اینجور بخن حکم کنید کار مشکل میشه، دقت میکنید؟ لذا میگم عرف جدیدم اشکال نداره، به شرطی که این عرف شما بله مورد تایید عرف عام باشه. اما اگر عرف جدیدی است که مورد تایید عرف عام نیست و جدید الاحداث است، پس در اصل رسالت نبوده است، این را هم شامل حالش بگیری، یعنی الان اگر کسی حجاب عرفی را بگد همین برهنگی است، توجه میدونه؟ این دیگه حجاب عرفی هم بله نمیشد بهش اطلاق کرد. لذا این مسئله که برای شما گفتم از اصل بحثمون مهمتر بود که عرف رو چقدر حساب بگیریم. در هر صورت بله، مواردی هست از ضررهای اعتباری که شامل حال لا ضرر میشد و ضرر اعتباری که عرف خاص داشته باشد و عرف عام او رو قبول نکند، اگر در اصل رسالت باشد پذیرفته میشد، اگر در اصل رسالت و معصومین نباشد پذیرفته نمیشد. مثالش هم به حجاب برای شما زدم، حجاب عرفی. و اول من تعرض لحاظ تنبیه که برای شما گفتیم امروز، مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر است، رضوان الهی بر او باد و صلی الله علیه محمد و آله.